جلد چهارم شوارق صفحه 34 سطر اول. المسألة الثانية في خواص الكم الشاملة لقسمه معا و هي ثلاثة. بحثی که الان میخوام شروع کنیم درباره خواص کمه، اما خواصی که هم مربوطن به کم متصل و هم مربوطن به کم منفصل. خواصی که اختصاص داره به کم متصل یا اختصاص داره به کم منفصل، اون خواص رو مطرح نمی کنی، بلکه به قولیشون خواص شامله رو مطرح می کنی. یعنی خواصی که هم شامل کم متصلند و هم شامل کم منفصل و مربوط به هر دو هستند. سه تا خاصیت داریم که کم رو از غیر کم جدا می کند، حالا چه کم متصل باشد چه منفصل. خاصیت اول قبول مساوات و عدم مساوات است. یعنی کم اگر با کم دیگر مقایسه شود ممکن است مساوی باشد و ممکن است مساوی نباشد. مساوی نباشد یعنی زاید باشد یا ناقص. پس دو تا کم رو که با هم مقایسه میکنیم میبینیم گاهی مساوی هستند گاهی غیر مساوی هستند. غیر مساوی یعنی یکی زایده دیگری ناقص. این خاصیت اول. خاصیت دوم قبول قسمت است. کم قسمت میشه، حالا یا به قسمت مساوی یا به قسمت نامساوی. گاهی شما یه خط تقسیم میکنید به دو نصف، گاهی تقسیم میکنید به دو قسمتی که یکی بزرگتری یکی کوچکتر. خاصیت سوم اینه که در کم وجود عاد ممکن است. در کم اگر منفصل باشد وجود عاد رو داریم، اگر متصل باشد وجود عاد رو فرض میکنیم. مثلا فرض کنید عدد 5، عدد 5 عدد 1 رو در خودش داره و این عدد 1 5 رو عاد میکنه. عاد میکنه یعنی میشماره، میشماره به طوری که 5 تموم بشه. یک بار 1 رو از 5 خارج میکنید میشه 4، بار دوم خارج میکنید میشه 3، چند بار خارج میکنید میشه 0. پس 1 5 رو عاد کرد. در مقدار هم همینطوره، در مقدار متصل هم همینطوره. مثلا فرض کنید یک شیئی که دارای چندین مثلا متره یا چندین ذراعه، خب این ذراعها رو که ازش کم کنید میبینید تموم میشه. پس کم چه متصل باشه چه منفصل باشه دارای عاده. حالا دارای عاد بالفعل نباشه، بالامکان دارای عاد هست، ممکنه بالفعل عادی نداشته باشه، ولی شما میتونید عادی رو فرض کنید و با این عاد فرضی اون کل رو بشمارید و تموم کنید. پس سومین خصوصیت که در کم وجود دارد، چه کم متصل چه کم منفصل، امکان عاد است. این سه خصوصیت رو توجه کنید در اشیاء دیگه هم وجود دارد. چرا شما میگید خصوصیت کم است؟ خصوصیت چیزی است که در غیر پیدا نشود، در حالی که این تساوی و عدم تساوی در جای دیگه هم پیدا میشه. دو تا جسم رو با هم مقایسه کنید میبینید یا مساوی هن یا نامساوی. امکان قسمت در مثلا جسم هم هست، شما خاصیت دوم رو قسمت قرار دادی، امکان قسمت یا قسمت در جسم هم هست، اختصاص به کم نداره. امکان عاد هم همینطور، در اجسام هم شما ممکنه مجموعه از اجسام رو به توسط یک اسم آد کنید. پس این سه تا خصوصیتی که شما برای کم شمردید در غیر کم هم موجوده. اگر در غیر کم موجوده چرا اسمشو خواص میذارید؟ خاصیت که در غیر موجود نمیشه. جوابی که داریم اینه که این خاصیت ها رو توجه کنید، وقتی بیان میکنیم قید میاریم، میگیم کم آن است که لذاته، قید لذاته رو اعتبار میکنیم، کم اون است که لذاته قبول کند مساوات و عدم مساوات رو، لذاته قبول کند قسمت رو. این قیدهای لذاته رو میاریم. جسم که قبول مساوات و عدم مساوات میکنه لذاته قبول نمیکنه، نه به خاطر اینکه جسم است تساوی دارد یا زیادت یا نقصان، بلکه به خاطر مقدارش هست که مساوی میشه با جسم دیگر یا بزرگتر میشه و کوچکتر میشه. پس نه جسم نه لذاته بلکه مقداره قبول میکند تساوی رو یا قسمت رو به امثال ذالک رو. قید لذاته در اینجا آورده میشه و لازم هم هست آورده بشه. پس کم اونیست که لذاته قابل تساوی و عدم تساوی باشد، لذاته قابل قسمت باشد و همینطور تا بقیه. چون قید لذاته میاریم دیگه اغیار خارج میشن. اغیار اگرچه این امور رو قبول میکنن، یعنی تساوی رو قسمت رو اینا رو قبول میکنن، اگرچه قبول میکنن ولی لذاته قبول نمیکنن، به خاطر وجود مقدارشون قبول میکنن. این یه بحثیست در این مسئله دوم که از اول تا آخر شما به طور خلاصه عرض کردم. حالا به تفصیل وارد بحث میشیم. اولین خصوصیتی که ذکر میشود این است که کم چه متصل باشد چه منفصل قبول میکند مساوات و عدم مساوات رو. عرض کردم عدم مساوات یعنی زیاده و نقیصه. لذاته قبول میکند مساوات و عدم مساوات. بقیه چیزها به توسط کم مساوات و عدم مساوات رو قبول میکند. دو تا ادعا الان کردیم، یک ادعا در مورد کم بود، یک ادعا در مورد بقیه چیزها بود. بقیه چیزهایی که مادی باشن و مقدار داشته باشن. منظور از بقیه چیزها مطلق بقیه نیست، و الا مجردات هم جزء بقیه هستن، اونا چون مقدار ندارن قبول تساوی عدم تساوی نمی کنن. منظور از بقیه چیزها یعنی بقیه چیزهایی که صاحب مقدارن، صاحب کمند. خب دو تا ادعا داشتیم، یکی اینکه کم قبول تساوی و عدم تساوی می کند، دوم اینکه چیزهای دیگر این تساوی و عدم تساوی رو قبول نمی کنند مگر به خاطر مقدارشون. این با توضیح داده بشه هر دو مدعا. مدعای اول رو که کم قبول می کند تساوی و عدم تساوی رو، این دیگه توضیح نمی دن چون واضحه که قبول می کنه. مهم اینه که اون مدعای دوم رو اثبات کنیم که چیزای دیگه قبول نمی کنند تساوی و عدم تساوی رو، چیزای دیگه قبول نمی کنند و اگر قبول کردن به توسط مقدار قبول می کنند. این باید اثبات بشه و ایشون وارد اثبات این میشه. وقتی اثباتش میکنه اشکالی بر این دلیل وارد میشه، اشکالی بر دلیل وارد میشه، اشکال جواب میده، جواب نمیپذیره، و جواب دیگری جواب میده، اون جواب میپذیره. پس تمام بحثی که ما در این خاصیت اول داریم همین بود که عرض کردم. اثبات میکنیم که کم قبول میکنه تساوی و عدم تساوی رو، و بعد نفی میکنیم این قبول رو از سایر اشیا و بیان میکنیم که سایر اشیا ذاتاً این قبول رو ندارند، به خاطر مقدارشون این قبول رو دارند. وقت این مدعای دوم رو بحث میکنیم. مدعا اول دیگه بحث میشه، مدعای دوم بحث میکنیم، اشکال برش وارد میشه، به دو جواب جواب میدیم. جواب اول قبول نیست، جواب دوم قبوله. اما استدلال توجه کنیم. قبل از اینکه من وارد استدلال بشم، ایشون بیان میکنه که بیان ایشون رو من عرض کنم. ایشون بیان میکنه که قبول قسمت قبول تساوی و قبول لا تساوی، این هر دو از اعراض کمند. بعد میگه اعراض ذاتی کمم هستن، بعد میگه اعراض اولی هم هستن، اولا ذاتی هم ثانیا اولی هم. ذاتی یعنی مال خودشونه، از جای دیگه نیبردند، از غیر نگرفتند، مثل جسم نیستند که این عرض رو از مقدارش میگیرد نه از خودش. این کم این عرض رو از خودش دارد نه از غیر بگیرد. پس ذاتی یعنی مال ذاتشه، مال غیرش نیست، مال عوارضش نیست، مال حواشی و وابستگانش نیست، مال خودشه. ذات یعنی خود. اولی یعنی بلا واسطه، این عرض عرض اولی یعنی عرض بلا واسطه است، یعنی واسطه ندارد. جسم اگر این عرض رو قبول میکنه به واسطه مقداره، اما خود مقدار که این عرض رو قبول میکنه بلا واسطه قبول میکنه، نه به واسطه چیزی دیگر. پس اولی یعنی بلا واسطه. ملاحظه کردید که اولی و ذاتی هر دو یکیشون، ذاتی یعنی مال خودشه، اولی هم یعنی مال خودشه، واسطه نداره. پس کلمه از ذاتی و اولیه هر دو یک مفاد رو میرسونن، مرادفند. میشه اگر عطف گرفته بشه عطف تفسیر قرارش بدی، عطف مرادف بر مرادف، یعنی دو چیز نیست. اگرچه من گفتم اولا و ثانیا، اولا و ثانیا رو به خاطر اختلاف لفظ این دوتا گفتم، نه به خاطر اختلاف معناشون. معناشون اختلاف نداره، معناشون یکیه. خب پس این قبول قسمت و قبول لا قسم، قبول تساوی، قسمت اشتباه گفتم، قبول تساوی و قبول لا تساوی، این هر دو از اعراض اولیه و ذاتیه کم متصل و منفصل هستند. این مطلب اول. اما از اعراض ذاتیه و اولیه اشیاء دیگر مثلا از اعراض ذاتی جسم نیستند، این مطلب دومه که انشاءالله وقتی رسیدم بیانش میکنم. می‌فرمایید اولی ممکنه اینطور باشه که ذاتی باشه ولی با واسطه غیر باشه،
ذهن و
مثل مثلا ذهن و تعجب، که ذهن ذاتی انسانه ولی به واسطه تعجب میاد. یه وقت میگید خاصه انسانه و با واسطه میاد، اشکالی نداره. اما اگه بگید ذاتی انسان یعنی مال خود انسان، وقتی میگید ذاتی با ویژگی که مسلم نیست، بله ذاتی، حالا ذاتی به من همین که الان داریم عرض میکنیم، ذاتی یعنی مال خودشه. آیا ذکر مال انسانه یا مال تعجب انسانه؟ مسلم مال انسان نیست، مال تعجب انسانه. پس ذکر ذاتی تعجبه، ذاتی انسان نیست، ولی در این حال عرض خاص هست. بله
از غیر
نمیده، تعجب غیره دیگه، تعجب غیر انسان.
بله ذات از خارج از خودش نمیده، ذات مقابل غیره
هست، از خارج انسان نمیده، از خارج انسان آمده، چون تعجب خارج انسانه، تعجب که خارج انسان. بله بله مختص انسان، ولی خارجه. ببینید ذهن و تعجب هر دو عارضند، عارض خاصند، پس ذات انسان نیستند، عارض انسانند. یکی اگه به توسط این عارض بیاد میشه عارضی، اگر به توسط فصل بیاد میشه ذاتی. تعجب ذاتیه. بله بله ذاتی با برهان در از میکنه. بله ذاتی که بر انسان عارض میشه به توسط مساوی، به توسط مساوی، اینم یه جور ذاتی گرفتنش، همون ذاتی که شما میفهمید، ولی در این حال با واسطه است، بی واسطه نیست. یه وقت به واسطه امر اخصه یا به واسطه امر عامه، اینو گفتن ذاتی نیست، در اولی که بس میکنن موضوع کلشه این مایو حسوفیه نبارز ذاتیه، در اونجا این مطلب مطرح میکنن، میگن که عرضی که به توسط عرض مساوی عارض شود میشه ذاتی، به توسط عرض اخص یا عرض اعم عارض شود میشود غیر ذاتی. این فرمایش شما اگر ناظر به اونجاست درسته، ولی اینی که من دارم عرض میکنم هر باواسطه رو من دارم غیر ذاتی میگیرم. غیر ذاتی یعنی معل واسطه. اونی که شما میفرمایید ذاتی به من دیگره.
اگر هر چیزی
بر ذات عارض
میشه،
اگر اونطوری بگیری هر چیزی که بر ذات عارض میشود چه بلا واسطه چه با واسطه مساوی، اینو میگن ذاتی. وقت این میشه با اینکه ذاتیه میتواند معل واسطه باشد. وقت اینجا میتونید فرق بذارید بین ذاتی و بلا واسطه. اما اونطور که من دارم توضیح میدم، من اولی رو یعنی عبارت میگیرم از بلا واسطه، ذاتی رو هم دارم عبارت میگیرم از همون بلا واسطه، اون وقت میشه یکی. اما اگر اونطور که شما میفرمایید یعنی اون اصطلاح رو رعایت کنیم که ذاتی به معنای ما یحمل علی الذات بلا واسطه او به واسطه مساویه، اگر این رو رعایت کنیم بله، از ذاتی میشه اعم از اول. ذاتی ممکنه بلا واسطه باشه یعنی اولی باشه، ممکنه معل واسطه باشه یعنی اولی نباشه. بله اگر اون اصطلاح ذاتی رو میفهمید درسته، ولی اصطلاحی که من دارم عرض میکنم اینه که ذاتی بلا واسطه باشه، خب اولی هم بلا واسطه هست، هر دو میشن یکی. در اون اصطلاحی که شما میفرمایید ذاتی اونیست که حمل شود بر ذات، حالا چه بدون واسطه چه با واسطه مساوی، فقط شرط می شود که واسطه اخص یا اهم نداشته باشد. اون را اگر لحاظ کنید بله ذاتی می شود اهم از اول. صفحه 34 سطح اول. المسألة الثانیه فی خواص الکم از شامله، از شامله صفت خواصه. مسئله دوم در خواص کم است، اون خواصی که شامل هر دو قسم کم می شود با هم، یعنی هم شامل متصل میشه هم شامل منفصل میشه، یعنی هم می تواند مربوط به کم متصل باشد هم می تواند مربوط به کم منفصل باشد. و یه ثلاثتون، این خواص شامله ستان. البته خواصی داریم که مخصوص متصله، خواصی داریم که مخصوص منفصله، اونا رو اینجا مطرح نمی کنیم. اون چی که در اینجا مطرح می کنیم خواص شامل است. الاولا اولین خاصیت معاشر الهی به قولهی و یشمل هما قبول المصابات و عدمی ها، شامل متصل و منفصل می شود یعنی مربوط به هر دو می باشد. این خاصیت که قبول مصابات می کند و قبول عدم مصابات می کند. عدم ها ضمیر مؤنث، به قبول بر نگردونید، به مصابات برگردونید، نه قبول میکند و قبول نمیکند، بلکه قبول میکند، منتها گاهی مصابات رو قبول میکنه گاهی لا مصابات یعنی زیاده و نقیصه رو قبول میکنه. فإنها ما، چرا این دوتا از خواص مطلق کمند؟ فإنها ما من الاعراض ذاتیت الاولیت للکم، اینا از اعراض ذاتی اولی هن برای کم، اما نه برای کم به قید متصل بودن یا برای کم به قید منفصل بودن، بلکه از عرض ذاتی هم للکم من حیث و کمون، چه متصل باشد چه منفصل فرقی نمی کند. پس این دوتا بر کم عارض می شوند من حیث و کمون، نه بر کم عارض شوند من حیث و متصلون یا من حیث و منفصلون تا عرض ذاتی باشند برای متصل یا منفصل، بلکه عرض ذاتی بر هر دو. خب تا اینجا مطلب اول تمام شد. مطلب دوم اینه که انما یعرض لغیره به توسطی، یعنی انما یعرض این خاصیت این عرض یعرض لغیر الکم به توسطهی، یعنی به توسط الکم. این مهمه که باید برش استدلال کنیم. اگر جسم دو تا جسم با هم مساوی هن یا یکی بزرگتر یکی کوچیک‌تر، این به خاطر خود جسمیتشون نیست بلکه به خاطر مقدارشونه. این باید اثبات کنیم. استدلال رو توجه کنید، استدلالی که مبتلا به اشکال میشه. استدلال اینه که دو تا جسم رو مقایسه میکنید، میبینید یکی صغیر یکی کبیر، به دو جسم مساوی فعلا کار نداریم. البته دو جسم مساوی رو میتونیم داشته باشیم ولی تو استدلالمون نمیتونیم ازش استفاده کنیم. در استدلال فقط میتونیم از جسم صغیر و کبیر استفاده کنیم. جسمی داریم صغیر، جسمی داریم کبیر، این دوتا در جسمیت مساوی هست، در یه چیزی با هم اختلاف داره. این که عرض کردم دوتا جسم مساوی فرض نکنید، چون اگه در مقدار مساوی باشند میتونید بگید در جسمیت مساوی هستند، در مقدار مساوی هستند، نمیتونید استدلال کنید، استدلال به نهایت برسید. در هر دو، یعنی هم در مقدار مساوی میشن هم در جسمیت مساوی میشن. اما اگر دو تا جسم در مقدارشون فرق کنن، یکی بزرگتر باشه یکی کوچکتر، میتونید بگید در جسمیت مساوی هستند ولی در مقدار متفاوتن. و چون ما میخوام اینطوری بحث کنیم، لذا فرض میکنیم که دو جسم مساوی نباشند، یکی صغیر باشه یکی کبیر. خب حالا دو جسم داریم که یکی صغیر یکی کبیر، این صغر و کبر مال مقدارشون باشه. خب مدعای ما همینه، مدعای ما اثبات میشه که بگید مقدار یکی بزرگتر مقدار یکی کوچکتر. اما اگه بگید نه مال مقدار نیست، مال جسمیتشون، اگه مال جسمیتشون باشه، با توجه به این که جسمیت در صغیر و کبیر یکسانه، باید آنچه را که کبیر دارد صغیر هم داشته باشه، فرد و یکسان هم دیگه. به تعبیر ایشون آنچه را که صغیر با او مساوی است، کبیر هم باید با او مساوی باشد، همچنین آنچه را که کبیر با او مساوی است، صغیر باید با او مساوی باشد. یعنی هر چی را که صغیر دارد کبیر باید داشته باشه، هر چی را که کبیر داره صغیر باید داشته باشه، چون صغر و کبر مال جسمیته و جسمیت هم امر مشترکه. بنابراین صغر و کبر مشترک میشه. اگر مشترک شدن، تمام آنچه که برای صغیر حاصل است برای کبیر هم باید حاصل بشه. چون در جسم ها ملاحظه میکنی، چون در جسمیت مشترکن، هر چی که مال جسمیته به همه اجسام داده میشه. اگه اینا در صغیر که برای مساوی باشن، هر چی مال صغیر باید به کبیر داده بشه، هر چی مال کبیر به صغیر داده بشه. در حالی که اینطور نیست. پس معلوم میشه صغیر و کبر از ناحیه یک امر مشترک حاصل نمیشند، یعنی از ناحیه جسمیتی که مشترک حاصل نمیشند، از یه جای دیگه میان و اون مقداره. پس اختلاف این دو جسم در صغر و کبر به خاطر اختلافشون در مقداره، نه به خاطر اختلافشون در جسمیت. اصلا در جسمیت اختلاف ندارن. اگر صغر و کبر مربوط به جسمیت باشه، از باب اینکه جسمیت مشترکه، صغر و کبر هم مشترک میشه. پس صغر و کبر باید مربوط کرد به مقدار تا امتیاز رو از ناحیه مقدار برای این دو جسم درست کنیم. از ناحیه جسمیت نمیشه درست کنیم، بعد اشکال میشه که مقدار هم امر مشترکه، چطوری صغر و کبر مختلف رو به این امر مشترک نسبت میدیم؟ این دو تا جسم هر دو مقدار دارن، همونطور که در جسمیت مساوی هستند در مقدار داشتن هم مساوی هستند. شما اون وقت چرا میگید این صغر و کبر رو نمیتونیم به جسمیت نسبت بدیم چون مشترکه؟ ما به شما میگیم به مقدار هم نمیتونید نسبت بدیم چون مقدار هم مشترکه. همونطور که توجه میکنید، استدلال نمیتونه اختصاص داشته باشه به جسمیت، در مقدار هم جاری میشه. وقت نتیجه که ما تو مقدار میخوام بگیم دیگه گرفته نمیشه. فعلا انشاءالله توضیح بیشتر داده میشه. و این نمایه عرض لغیرهی به توسطی، عارض میشود این عرض لغیر کم به توسط کم. فإن الجسم الصغير والكبير متوافقان في الجسم. از اینجا استدلال شروع میکنه. جسم صغیر و کبیر متوافق در جسمیتن، متفاوت در مقدارن. یعنی صغر و کبرشون مال اون مقدارشونه، پس تفاوتشون در مقدارشونه. صغر و کبر مال جسمیت نیست، چون در جسمیت که با هم اختلاف ندارن، در حالی که صغر و کبر اختلافه. فلو کان قبول المساوات و عدم المساوات لعجل جسمیت، یعنی اگر این شی به خاطر این که جسم است قبول میکند مساوات و عدم مساوات رو، این قبول میکند صغر و کبر رو، لکان کل ما یصابی الجسم الکبیر یصابی الجسم الصغیر، هر چی که جسم کبیر با اون مساوی است، جسم صغیر هم با اون مساوی باشد. چون در جسمیت تفاوتی نیست. اگر این جسم که کبیر است مساوی شد با کبیری اندازه خودش، باید مساوی شود با صغیر نیست. من گفتم لازم میاد آنچه کبیر داره صغیر هم داشته باشه، این درسته، ولی ایشون بیانش طور دیگه است. میگه که این کبیر اگر به خاطر جسمیتش کبیر است، باید با آنچه که اگه به خاطر جسمیتش کبیره و اون هم دیگری هم به خاطر جسمیتش صغیره، هر جسمی رو که با این کبیر مساوی دیدید باید با اون صغیر هم مساوی ببینید، و هر جسمی رو که با صغیر مساوی دیدید باید با کبیر مساوی ببینید، چون که صغر و کبر مال جسمیته. پس این جسم اگر به خاطر جسمیتش صغیر شده، به خاطر جسمیتش هم کبیر میشه. پس با هر کبیری مثل خودش مساویه، با هر صغیری خلاف خودش هم باید مساوی باشه، در حالی که با صغیر نمیتونه مساوی باشه، یا با هر کبیری مثل خودش باید مخالف باشه. دوباره تکرار کنم، اگر کبر و صغر به خاطر جسمیت باشه، لازم میاد که این کبیر که با هر کبیری مثل خودش مساوی است، با هر صغیر مخالف خودش هم مساوی باشه، و همچنین لازم میاد این کبیر که با صغیر مخالف خودش مخالفه، با هر کبیری مثل خودش هم مخالف باشه. یعنی قبول کند تساوی را با کبیرهای مثل خودش و با صغیرها، و قبول کند عدم تساوی را با صغیرهای مخالف خودش و کبیرهای مثل خودش. و این درست نیست. کبیر با صغیر مساوی نمیشه، کبیر با کبیر هم مخالف نمیشه. یعنی مساوات بین صغیر و کبیر برقرار نمیشه، عدم مساوات هم بین کبیر و کبیر برقرار نمیشه، یا بین صغیر و صغیر برقرار نمیشه. در حالی که اگر صغر و کبر مال جسمیت بود، کبیر با صغیر مساوی میشد، یا میتونستید بگید کبیر با کبیر مخالف. پس اگر قبول مساوات و عدم مساوات لعجل الجسمیت باشد، لکانه کل ما یصابیه الجسم الکبیر، هر جسمی که جسم کبیر باش مساوی است، با اون جسم جسم صغیر هم مساوی باشد. لعدم تفاوت صغیر و کبیر در جسمیت. پس اگر عامل مساوات جسمیت باشد، چون عامل مساوات در همه جا هست، باید همه جسما با مساوی باشن، صغیر و کبیر باید با مساوی باشن. مرحوم لایجی نمیگه صغیر و کبیر باید مساوی باشن، میگه لازم میاد اونی که با این صغیر مساوی است با کبیر هم مساوی باشه، که برمیگرده به همون حرفی که عرض میکنه. یعنی من دارم عبارتیشون رو کوتاه‌تر می‌کنم که روشن‌تر بشه. ولی ایشون میگه لازم میاد که این کبیر با مساوی صغیر مساوی بشه. من میگم با صغیر مساوی بشه، هر دو چیه؟ وقتی با مساوی صغیر مساوی شد، با خود صغیر هم مساویه. مرحوم الهی میگه لازم میاد کبیر با مساوی صغیر مساوی بشه، من میگم لازم میاد کبیر با صغیر مساوی بشه. عبارتشون البته دقیق تره ها، منتها عبارت من واضح تره. فاین غیر هذا دلیل مغلوبون، این دلیل غلب میشه، یعنی نقض میشه، یعنی بر میگرده به خود مقدار، در خود مقدار هم این دلیل میاد. چون اگر صغر و کبر به خاطر مقدار باشه، با توجه به اینکه این دوتا جسم هر دو دارای مقدارند، اگر مقدار داشتن مساویند، پس باید در صغر و کبر مساوی باشن، چون صغر و کبر به نظر شما به خاطر مقداره. شما گفتید صغر و کبر به خاطر جسمیت نیست، چون جسمیت مساوی است. اگر صغر و کبر به خاطر جسمیت باشه، لازمه صغر و کبر مساوی باشه. ما میگیم صغر و کبر اگر برای مقدار باشن، چون مقدار در هر دو یکیه، پس باید صغر و کبر هم یکی باشه. همونی که شما درباره جسمیت گفتید، ما درباره مقدار میگیم. شما چون جسمیت مشترک بود گفتید نمیتونیم فرق بذاریم بین صغر و کبر، ما میگیم چون مقدارم مشترکه نمیتونیم فرق بذاریم بین صغر و کبر. پس درست دلیلی که شما آوردید بر علیه خودتون غلب میشه. فاین غیر هذا دلیل مغلوبون، لأن ذالک، ذالک یعنی یعنی قبول صغر و کبر کردن، قبول تساوی و لا تساوی کردن، اگر لنفس المقدار باشه بازم لازم میاد که صغیر و کبیر مساوی باشن، چون صغیر و کبیر در مقدار مساوی هستند، همونطور که در جسمیت مساوی هستند. اگر به خاطر تساوی در جسمیت صغر و کبر مساوی شود، به خاطر تساوی در مقدار هم صغر و کبر مساوی خواهد شد. پس اسناد دادن صغر و کبر به مقدار مشکل حل نمی کنه، مثل نسبت دادن صغر و کبر به جسمیته. عجیبه، بعضی جواب دادند. جواب دقت کنید، جواب اینه که این خاصیت قبول المساوات و عدم المساوات اگر لمطلق المقدار باشد، چون مطلق المقدار در همه اجسام هست، پس ما به اختلاف اجسام قرار داده نمیشه، نمیتونه توجیه کننده صغر و کبری که اختلافی هستند بشه. همونطور که جسمیت به خاطر اینکه اختلاف نداره نمیتونه توجیه کننده این اختلاف باشه، اصل المقدارم چون اختلاف نداره نمیتونه توجیه کننده باشه. اما ما این قبول مساوات و عدم مساوات رو لأصل المقدار قرار نمیدیم، للمقدار خاص قرار میدیم. و اگر بخواد خاصیت باشد برای جسم، باید لمطلق جسمیت خاصیت باشد، لازم نیست لمطلق مقدار لازم خاصیت باشد، خاصه مطلق مقدار باشد، ولی خاصه مطلق جسمیت، اگر خاصه جسمیت قرار داده بشه خاصه مطلق جسمیت میشه، اما اگر خاصه مقدار قرار داده بشه خاصه مطلق مقدار نمیشه، خاصه مطلق مقدار خاص میشه. و مقدار خاص مشترک بین صغیر و کبیر نیست، اختلاف داره، مقداری که در این خاصه، مقداری که در اون خاصه، این دوتا خاصا با هم اختلاف دارن، پس میتونن منشأ اختلاف به صغر و کبر بشن، مختلفی منشأ مختلف میشه دیگه، اشکال نداره. جسمیت مطلق و مختلف نیست در اشیا، نمیتونه منشأ اختلاف به صغر و کبر بشه، ولی مقدار خاص، نه مقدار مطلق، مقدار خاص در این جسم و اون جسم مختلفه، پس میتونه منشأ اختلاف بشه.
جسمیت هم همین هم
نه هنوز من مطلب رو تموم نکردم، بذارید جواب تموم بشه ببینید ما میتونیم جواب رو نقص کنیم. اما در جسمیت، در جسمیت ما نمیتونیم قائل بشیم به جسم خاص و جسم خاص مگر مقدار رو اشراب کنیم. مقدار رو بردارید جسم خاص معنا نداره. یعنی این جسم و اون جسم در اصل جسمیت با قطع نظر از مقدار اصلا اختلاف نداره. وقتی مقدار رو وارد میکنید اختلاف درست میشه. در خود مقدار اینطور نیست. در خود مقدار این مقدار خاص با اون مقدار خاص تفاوت داره. اما در جسم این جسم خاص اون با اون جسم خاص تفاوت داره. ببینید خودت از کجا آمده؟ از مقدار آمده، از جسمیت آمده. پس در جسم خاص و خاص مقدار دخالت کرده و اختلاف رو مقدار آورده. پس منشأ اختلاف مقداره، منشأ اختلاف جسمیت نیست. برخلاف خود مقدار که این خاصیت قبول مساوات و لا مساوات مال مطلق مقدار نیست، مال مقدار خاصه. چون مال مقدار خاصه و مقادیر خاص و هم اختلاف دارن، لذا اختلاف در قبول مساوات و لا مساوات درست میشه و سقر کلاف پیدا میشه. این خلاصه یه جوابیست که اینشون میگه. ایشون میفرماد که اولا این مکابره است، بی دلیله. به چه دلیل شما در مقدار تعین رو دخالت میدید و در جسم تعین رو دخالت نمیدید؟ این مطلب اول. مطلب دوم این که اصلا این حرف شما ممنوعه، نه مکابره یعنی بی دلیله، بلکه اصلا ممنوعه. چون مقدار خاص از کجا پیدا میشه؟ شما میگید این جسم از طریق جسمیتش خاص نمیشه، بعد از طریق مقدارش خاص میشه. خب این خوبه، حرفی خوبیه، درست هم هست. مقدارش از چه طریق خاص میشه؟ خب این مقدار با مقدار دیگه فرق نمیکنه. از چه طریق خاص میشه؟ از همون سقر و کبر خاص میشه. همونی که شما استنادش میدهید به مقدار خاص، همون خودش داره مقدار خاص رو میسازه. چطوری میشه منشأ اختلاف بشه؟ خود همین سقر و کبر داره خصوصیت رو و مقدار خاص بودن رو، یعنی اختلاف رو میسازه. و چطور میتونید شما اختلافی رو درست کنید که منشأ سقر و کبر بشه؟ خود سقر و کبر داره منشأ خودش میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی این استدلال باطله. شما میگید که دو تا جسم مشترکن در جسمیت، خصوصیتشون از ناحیه مقدار میاد، خب این قبوله. بعد میگید دو تا مقدار خاصند و چون خاصند اختلاف به سقر و کبر رو درست میکنند. میگیم خودشون چطوری خاص شدند؟ از همون اختلاف به سقر و کبر خاص شدند، نه اینکه خصوصیتشون از یه جا آوردن و بینشون فرق درست شد و این فرق درست شده منشأ فرق بین سقر و کبر شد. اینطور که نیست، بلکه خود سقر و کبر منشأ میشه. پس شما اونی رو که عامل فرق شد نتیجه فرق گرفتید و این اشتباهه. پس اصل دلیلتون باطله، علاوه بر این که مکابرم هست. مکابره اینو بی دلیل حرف زدنه. به چه دلیل اینو میگید که در مقدار خصوصیت هست در جسمیت نیست؟ چون در مقدار هست پس میتواند منشأ اختلاف بشه، در جسمیت نیست پس نمیتواند منشأ اختلاف بشه. این به چه دلیل؟ این اولا. ثانیا اصلا اشکال داره این مطلب.
در مقدار آرز میشه،
در مقدار آرز میشه یا سقر و کبر خود مقداره؟
نه، در مقدار اندازه داشتن.
اگر بگید تعین آرز میشه، فرمای شما درسته. سقر و کبر تعین مقداره، تعین مقدار بر مقدار آرز میشه. اگر بگید تعین آرز میشه، بله آرز، ولی تعین نمیگن آرز میشه. تعین خود شیء، شیء متعین، شیء متعین نمیگن تعین برش حاصل شده، بله تو ذهن تعین آرزه، وقتی میبرنش تو ذهن تحلیلش میکنه، یه متعینی میشود یه تعینی میشود، اون وقت تعین رو آرز میگیرن، ولی تو بیرون اینجا دوتا اصلا جدا نیستن که یکی بشه آرزی که بشه مرز. شما اگر تعین رو آرز بگیرید، یعنی برین تو ذهن فرمایشون درسته، بیاد بیرون ذهن درست نیست، بیرون ذهن درست نیست دیگه، یعنی مقدار متعین با تعینش چیز دو تا چیز نیست. در بیرون ذهن تعین
به
این مقدار خاص در خارج، یعنی مقدار صغیر در خارج دو چیز نیست، مقدار صغیر در خارج دو چیز نیست، که یکی مقدار یکی صغر. تو ذهنتون مطلق و مقید، نه یعنی یه مقدار، هر چیزی در خارج یه مقدار مطلق داره، بعد کم و زیاد میشه، نمیشه
مقدار خاص در خارج معین وجود میشه،
تعین در خارجه، منتها تعینش چیزی زاید بر خودشه، اینو دارم عرض میکنم، تعین عینشه، بله عینش درست، زاید نیست، ولی در ذهن زاید، در خارج زاید نیست. وقت اجازه نمیده که من تطبیق کنم جوابی که دادم، ان شاء الله در آینده تطبیق کنم.